بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب موضوع بحث ما بررسی نکاتی که از حضرت استاد آیت الله جوادی آملی نقل کردیم درباره مبنای اصولی و فقاهتی علم دینی. خب در جلسه قبل یک یا دو مورد از ملاحظاتی که به نظرمون رسیده راجع به فرمایشات ایشون را بیان کردیم. نکته سومی که در ادامه یا اون مطالب عرض می‌کنیم این است که ایشان فرمودند علم ما به کتاب تکوین همان گونه که علم ما به کتاب تشریع یعنی مثلا قرآن کریم علم دینی است، علم ما به کتاب تکوین هم همینطوره. حالا علم ما به کتاب تکوین گاهی ممکن است از راه عقل باشه، گاهی ممکن است از راه نقل باشد، ولی در هر صورت فرق نمی کنه چون فعل الهی است. پس این علم ما می شود علم دینی. مراد از علم دینی یعنی علم به دین. باز توجه داشته باشیم که گاهی وقتی می گوییم علم دینی یعنی علم به دین، یعنی متعلق دین است. گاهی میگوییم علم دینی یعنی برای متعلق دین نیست اما مورد تأیید دین است. یعنی علم دینی یک کاربردش این است که علم مطلوب دین و مقبول دین، مورد تأیید دین. حالا ولو این که معلوم و منکشف و متعلق دین نباشد. خب این بیان ایشون قبلا هم بحث داشتیم، البته راجع به این که آیا عالم تکوین را ما صحیح هست که بگوییم دین فعل تکوینی الهی را، قبلا هم عرض کردیم که این درست نیست. بنابراین علم انسان به فعل تکوینی الهی غیر از فعل انسان به فعل تشریعی الهی است. بله فعل تشریعی الهی دین است و علم به آن می شود علم دینی یعنی علم به دین. اما علم ما به فعل تکوینی الهی علم به دین نیست. یعنی اگر بهش بگیم علم دینی معنیش فرق می کند با اونجایی که می گوییم علم به فعل تشریعی الهی. در واقع اینو حالا به نظر می رسه که اشتراک لفظی است. یعنی این علم دینی دو تا کاربرد دارد، اینا رو باید از هم جدا کنیم. علم به عالم تکوین، علم مثلا به عالم طبیعت، این علم دینی است. به چه معنا؟ به معنای اینکه مورد تأیید دین هست، مطلوب دین هست، اما نه اینکه متعلقش دینه. بنابراین این سخن ایشون که فرموده است عقل و نقل با یک دیگر دو منبع معرفت شناسی دین را تأمین می کنن، این حرف درستی است. این را قبول داریم، این که فرمودن عقل و نقل با یک دیگر دو منبع معرفت شناسی دین را تأمین می کنن. یعنی نقل منبع وجودی دین نیست، منبع هستی شناسی، بلکه منبع معرفت شناسی دینه. درسته، یعنی قرآن کریم و روایات معصومین اینا منبع هستند و منبع معرفت، این درسته. عقل هم کنار نقل منبع است. چه منبعی؟ منبع معرفتی دین، اینم درست است. اما معنیش این نیست که عقل که منبع معرفتی به دین است یعنی عقل تجربی، نه عقل تجربی منبع معرفتی دین نیست. اون عقلی که منبع معرفتی دین است عقل نظری نیست، عقل در حوزه بایدها و نبایدهاست، همون چیزی که در اصول ازش به عنوان مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه نام میبرن که در حوزه بایدها. این مکشوف عقل در اونجا چیه؟ مکشوف عقل و معلوم عقل بایدها و نبایدهای حالا یا اعتقادی یا اخلاقی یا رفتاری است. پس درست این سخن که عقل منبع است، البته نه منبع هستی شناسی، منبع معرفت شناسی در کنار نقل، اما اونجایی که متعلق این عقل یا مکشوفش و معلومش چه باشه؟ دین باشد. مستقلات عقلیه که علمای اصول میگن از این بابه. نفرمودیم پس این هم یک نکته است که ما وقتی که میگیم عقل در کنار نقل منبع معرفتی دین هست یعنی چی؟ یه وقت هست که ما با عقل ما اولا پس تکوین را بگذاریم کنار، یعنی علم و به تکوین که عقل ما را به تکوین راهنمایی بکنه، این معرفت منبع معرفتی دین نیست. چرا نیست؟ چون که اصلا علم به دین نیست، علم به تکوین است، به فعل تکوین. پس ما باید وقتی میخوایم بگوییم عقل منبع هست کجا؟ اونجایی که در کنار نقل ما را به تشریع رهنمون بشود، این دست ما را در دست تشریع بگذارد، مکشوفش تشریع باشد. حالا اینجا لازم است توجه کنیم که تشریع دو مرحله دارد، یا در اون کتاب تشریع یا تشریع دو مرحله دارد. یکی از تشریع او قبل الانزال و الابلاغ، این یکی از تشریع او بعد الانزال و الابلاغ، یعنی از تشریع المنزل و المبلغ. این که علما در اصول گفتن که عقل کنار نقل در عرض نقل منبع است، یعنی منبع معرفتی، مرادشان اونجاییست که مکشوف عقل و متعلق عقل تشریع قبل از انزال باشه و قبل از نزول باشه، یعنی تشریعی که نازل شده است از طریق وحی و کتاب مجید شده از قرآن شده از یا روایاته، این خودش یه منبع، یعنی از تشریع نازل تارتن نزولش به نقل است. اکثر همین جور اون تشریعی که ابلاغ شده و به بشر رسیده به نقل است میشه قرآن و سنت، و تارتن بالعقل است، این عقل است که اونجا حجت است در کنار نقل، یعنی هر جا عقل بتواند کار نقل را بکنه. خلاصه یعنی همونطوری که نقل ما را به اون تشریع قبل از نزول میرساند که این تشریع نازل است که این کتاب و سنت است، این به ما میگوید که اون تشریع فی نفس الامر چیست، یعنی آیات و روایات کاشفیت دارن از چه چیز؟ از آن تشریعی که الله تبارک و تعالی خدای متعال تشریع فرموده است و اون را وحی کرده. پس از تشریع و قبل الایحاء و الانزاء و الابلاغ از طریق نبی، از طریق ولی و وصی، حالا آیا عقل میتوند مستقل از نبی و وصی، مستقل از نقل وحیانی ما را به اون تشریع فی نفس الامر برساند یا نه؟ اگر بتواند برساند میشود منبع معرفتی مستقل در کنار نقل. اون چیزی که در اصول علما میگوین عقل حجیت دارد مرادشون این هست، اون حجیتی که برای عقل مطرح میکنن به عنوان منبع ها، که میگوین که مدار کل احکام مثلا چهارتا هست، یکیش هم عقل هست، مرادشون اینه، این یک کار عقله. بله، عقل یه کار دیگری هم میکند که چی است؟ کار دیگری که عقل در این رابطه میکند این است که ابزار است و طریق است برای فهم نقل. یعنی ما با عقلمان قرآن رو میفهمیم، قرآن بیانگر اون تشریع است، ما با عقلمان کلام پیغمبر را، معصوم را، سنت را یعنی میشناسیم و اون سنت است که کاشف از تشریع الهی و شریعت الهیه. دو تا پس ما عقل داریم، یعنی عقل دو تا کار میکنه که اصطلاحا میگوییم یک کارش، هر دوش کار معرفتی، البته عقل کارش معرفتی است، جعل نیست. عقل اصلا در مقام انشاء و جعل و این چیزا نیست. نقشی که عقل دارد معرفت است، کشف است، حکایت است. حالا یا در عرض نقل کار معرفتی می کند، این همونیست که مستقلات عقلیه را مطرح کردم که مثلا میگویند حسن قبح عقلی، حسن قبح ذاتی، عقل اینا را می فهمد، بعدم قاعده ملازمه، پس ما حکم شر را فهمیدیم ولو اصلا کتابی نباشه، سنتی نباشه، خود عقل مستقله. این یک کار عقله در اصول که میگن، ما را چون این که میگن منبع است، مدارک احکام مثلا این است، عقل و نقل، این که عقل و نقل میگن این در عرضه. خب وقت عقل یک کار دیگه هم میکنه در طول، اینجا دیگه در عرض نیست، اینجا عقل ابزاره یا به اصطلاح طریق، نه منبع. بس ببینید باید توجه داشت، عقل منبع در رابطه با دین غیر از عقل طریق و عقل ابزار است در رابطه با دین. هر دو تا کارش مربوط به دینه، در خدمت دینه، منتها یک جا منبع معرفتی است، یک جا ابزار است برای منبع دیگر که اون منبع نقلیه. ما دو تا منبع داریم، منبع معرفتی ها برای دین و شریعت، دو تا منبع معرفتی داریم، یکیش عقل است مستقلن اگه بتونه بفهمه و دیگری نقل است که قرآن و سنت باشه. خب ما البته قرآن و سنت رو با چی میفهمیم؟ با عقل رو میفهمیم. این میشه عقل ابزار یا عقل طریقی. این عقل دیگه منبع نیست. این میدونه مثل چی هست؟ مثلا اگه بخوام یک مثالی براش بزنیم، در علم اصول یک وقت بحث میکنن از حجیت ظواهر الکتاب. حجیت هم شود که بله، قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، این یک بحث هست جانم. و اینجا یه وقت ما احسن آیه سیفی ماشاءالله ذهنشون تیزه دیگه، من اشاره میکنم که تا آخر میرن. احسن، یک وقت ما در اصول الفقه بحث میکنیم از این که هل ظواهر الکتاب حجتون اولا، قول المعصوم حجتون اولا، یه حرف است. اینجا داریم منبع را پیدا میکنیم، اینجا حجیت المنبع است. اما اگر گفتیم که آیا خبر ثقه حجت است یا نه، این خبر ثقه منبع نیست، طریق است. یعنی خبر ثقه یا خبر عقل چی را به ما نقل میکند؟ قول النبی را به ما نقل میکنه، فعل النبی را یا فعل الامام را به ما نقل میکنه، کارش فقط طریقیته. دقت میفرمایید؟ عقل هم یک وقت کارش مثل خبر واحده، یعنی در این جایگاه قرار داره که طریقیت دارد یا ابزار هست. لازم البته هر دو تا حجیت میاد، نمیخوام بگیم که حجیت مال یه جا، حجیت اصولی هم شامل عقل منبع میشود هم عقل ابزار. کما این که حجیت اصولی در مورد نقل هم شامل اون نقل می شود که منبع اون یعنی منبع معرفتی، مثل خود ظاهر الکتاب المجید یا قول امام پیغمبر و امام معصوم. یکی هم اونجایی که طریقیت داره، النقل و طریق که خبر ثقه باشه، النقل و منبع. چطور در نقل ما منبع داریم، طریق داریم، عقل هم حافظا، عقل منبع داریم و عقل چی؟ طریق داریم. پس این نکته نکته مهمی است که باید بهش توجه داشت در نقش و کاری که عقل انجام می‌دهد. در مجموع در فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی این دو تا معنای حجیت عقل از هم باز شناخته نشده است. یعنی هی فرمودن که در کنار عقل در کنار منبع است، باید می‌فرمودن که عقل دو تا کار می‌کنه. گاهی عقل کنار نقل در عرض نقل است، این یه حرف است. گاهی هم نه، عقل در کنار نقل نیست، در طول او هست، مثل همون نقل خبر واحد. یعنی جایگاهش اینجوریه که در طول قرار میگیره. حالا اینجا که در طول قرار میگیره، فرمی شود خدمتون که عقل چه چیزایی رو میفهمد؟ یه مطالبی رو عقل میفهمد، و اگر این مطالبی که میفهمد مربوط به خود کتاب و سنت است، خب فهمش با رعایت ضوابطش میشه حجت، درسته؟ اگر متعلق عقل چه باشه؟ نقل باشه، نقل دینی، نقل وحیانی. عقل چه کار میکنه؟ قرآن را میفهمد، تفسیر قرآن میکنه. عقل چه کار میکند؟ قول معصوم و امام پیغمبر را، مطلقش را، مقیدش را، عامش را، خاصش را، حقیقت، مجاز، محکم، متشابه، همینا رعایت میکنه و نظر میده. این حجته. این میخواد مطابق با واقع باشه، میخواد نباشه، اجتهاد است دیگه. اجتهاد عقلی هست درباره کتاب سنت، این یک جاست. حالا یک وقت عقل قلم رو به معرفتش نقل وحیانی نیست، ابزار است نه عقل منبع، عقل ابزار. چی را میشناسه؟ طبیعت را میشناسه. پس عقلی که ابزار است و طریق است برای معرفت، یک وقت در حوزه نقل است، نقل را به ما میشناسوند. خب میشناسیم نقل را، میشه حجت، عمل میکنیم به اون چه از قرآن فهمیدیم، روایت فهمیدیم، عمل میکنیم. خطا هم باشد اید ندارد، چون طریق درسته، درسته. حالا یک وقت عقل میاد در حوزه طبیعت مثلا مطالعه میکنه، عقل طریق بازم دیگه ابزاره، اینجا میاد تکوین را مطالعه میکنه. خب یه دستاوردی میرسه بالاخره، اینطور نیست؟ عقل وقتی که عالم تکوین را، عالم طبیعت را، همین علوم را، این بحث علوم که هست، وقتی را مطالعه کرد به یک نتیجه میرسه. در صورت در فیزیک یک نتیجه میگیره، شیمی یک نتیجه میگیره، زیست شناسی، هوا شناسی، نمیدونم زمین شناسی و غیره داره، درسته؟ خب اینجا یک بحثی مطرح میشود. خب بعضا دقت کنید، اینا را باید بالاخره مطالب را از هم جدا کرد که به هم چیز نشد، آمیخته نشد. اگر چنانچه عقل ابزار و عقل طریق متعلقش و قلمروش تکوین است، خیلی خوب دستاوردهایی دارد. اون دستاوردهایی که داره، فرض ما این است که روش عقلایی و روش صحیح را طی کرده است، نه روش را طی نکرده باشه، درست. اگه درست طی نکرده باشه که هیچ، این راه را بد رفته است. بس این است که نه، طریق را رفته است و اگر به شرع هم بگیم الزام میکنه، میگه مانع ندارد این پژوهش علمی این آقا روش درستی به کار برده، من قبول دارم. خب دستاوردش سه حالت میتواند داشته باشد نسبت به نقل. اینجا اون بحث معروف رابطه عقل و نقل که مسامحتا بهش میگن عقل و دین، این همون بحث معروف عقل و دین هست که رابطه عقل و دین کلام مطرح هست در کلام جدید و فلسفه جن عرفا. این مسامحه هست، در واقع عقل و نقل است. اینجا رو از آیت الله جوادی به خوبی تأکید هم دارن، ایشان تصریح میکنن که نگید عقل و دین، بگید عقل و نقل، حرفشون درسته. اینجا سخن از این است که عقل یک چیزی رو فهمیده، قرآن مجید هم یه چیزی داره، اونم عقل باز خودش میفهمه ها. خشم هم دقت کنید، منطقه عقلی که تکوین را فهمیده است با اون عقلی که نقل را و نقل قول معصوم را یا کلام الهی را فهمیده است، دو تا فهم عقل است. به عرضم ملازم شدم عرض میکنم، این در واقع دوتاش کار خود عقل است. به قول ایشان عقل رفته است کتاب تکوین را فهمیده است و کتاب تشریع را هم فهمیده است، مراد تشریع همین کتاب وحیانی. خب دوتاش فهمیده. این دوتا فهم عقل که اصطلاحا میگیم عقل و نقل، دقیقش این است، بعد بگوییم فهم عقل در تکوین با فهم عقل در حالا تشریع هم که میگیم باز مسامحه بشه، من میخوام این مسامحه حرف نزنم، چون اون تشریع باز اون نفس الامر است. فهم عقل از منبع معرفتی تشریع، من نقلی، منبع نقلی، یعنی اینجوری باید بگیم، یعنی عقل ما فهم کرده است فعل تکوینی حق را، قانون طبیعت. همین عقل ما فهم کرده است قول، حالا بگیم قول بهتر است دیگه، قول الهی را، که قول الهی یعنی همون قرآن مجید و سخن معصوم، برای قول الهی هست. نه تعارض نگفتم ها، من اصلا تعبیر به تعارض نکردم، نه نگفتم تعارض، که من شما از کدوم درس من تعارض دارم؟ خب نگفتم همین، من عرض کردم که رابطه، یعنی بحثی که مطرح میکنن به نام رابطه ی عقل و دین تو کلام جدید و اینا بحث کردن رابطه چند جوره است، تعارض است یا چه بچه، این اولا صحیحش این است، رابطه ی عقل با دین نیست، رابطه ی عقل با نقل است. تازه دقیق تر اگه بخوای بگی با نقل هم نیست، اصلا بگی رابطه ی عقل است با عقل، منتها عقلی که فهمیده است تکوین را با عقلی که فهمیده است قرآن و سنت را، یعنی نقل وحیانی را، دو تا فهم خودش پیدا کرده دیگه. یعنی ما با عقلمون کتاب را فهمیدیم، با عقلمون سنت را فهمیدیم، دوتاش دستاورد معرفتی عقل است، یکی در حوزه فعل تکوینی الهی، یکی در حوزه مثلا قول الهی، کلام الهی، وحی، نقل وحیانی. خب اون حالا اون بله اون تمام اون که اون نه اون گفت اون این بحث نمی‌کنن اونا معمولا، یه چیز دیگه است. اون عقلی که منبع باشه، اگر واقعا عقل باشه مستقلات، دیگه اون مشکلی نداره دیگه، گفتم یگانگی هست اونجا، مثلا اونجا یگانگی است. خب این منبع نشد، این عقل منبع نشد، میگن عقل منبع نشد، کدام را؟
عقل مستقیما خدا را اثبات
می‌کنه. خب.
یعنی منبع، نمی‌خواد از طریق نقل رو خدا بده. این گزاره
عقلی چه؟ اون عقل حالا وجود خداست. اون حکمت نظریه. مثلا دین اونجا نیست، حکمت نظری هست. اون وجوب الاعتقاد به الله می‌شود عقیده. و الله خود وجود خدا مثل وجود، حالا ببخشید دیگه خدای متعال، این مثل غلط است دیگه. یعنی مثل اینکه منم هستم، خدا هم هست. این حکمت نظریه. حالا دقت کنید، خیلی پیچیده نشد، آقا من عرض کنم به برسانم، عرض این است که با نگاه دقیق فرمایش استاد جوادی درست است، اصلاح کرد، عقل و دین نگید، بگید عقل و نقل، حرف درستی است. بنده عرض میکنم که اصلا بخوای دقیق تر حرف بزنی، نه بعد بگی عقل و نقل، بعد بگی عقل و عقل، منتها یک فهم عقل است از کتاب تکوین، یه طبیعت باشه مثلا، یک فهم عقل است از حالای مسامحت هم این کتاب تشریع که قرآن باشه، روایات باشه، درسته؟ دوتاش عقل فهمیده، منتها این معرفت عقلیه با این معرفت عقلیه از نقل سه تا رابطه ممکن داشته باشه. چیه سه تا رابطه؟ سه تا رابطه ممکن داشته باشه: سازگارم، یعنی همون چیزی که ما از بیرون میفهمیم، مثلا در رابطه با کرویت زمین با عقلمون تجربمون میفهمیم که زمین کروی است، خیلی خوب به قرآن هم رجوع میکنیم، مثلا ولارض مهادا، مثلا کروی است، یا حرکت میکنه زمین، این توافقه، این دوتاشون، چه اونی که از نقل میفهمد چه اونی که با عقل تجربی از کتاب طبیعت میفهمد، دوتاش مثل هم است. این یک نحوه رابطه است، سازگاری، هماهنگی، سازگاری، درسته؟ یه فرض، یه فرض و یک صورتش چیه؟ از تعارض، ناسازگاری. مثلا حالا این مثال داروینیست را مثال بزنیم که میگوید که تکامل انواع، تحول انواع به خصوص در انسان، که انسان از اول انسان خلق نشده نوع مستقل از خواب، بلکه تکامل یافته از موجودات قبلیه، به قرآن که رجوع میکنیم حداقلش این است که ظواهر، بعضی میگن صریح مثل از ذات الله مصباح، معتقد است که دلالت قرآن بر این که انسان مستقلن و مستقیمن از خاک خلق شده است، این صریح است، ایشان معتقدن به صراحت، لذا اصلا تأویل را قبول نمی کنن ایشان. این که بعضی میگن تأویل کنیم، ایشان میگن نظیر بار نمی رنم فهمت صریح قال تأویل نیست. بعضی ها مثلا علامه طباطبایی و حضرت آیت الله سبحانی و حضرت آیت الله مکارم و ظاهرم و حضرت الله جوادی و اینا، من ایشان نظرش دقیق نمیدونم. یک عده ای از علما هم میگوین که این ظهور قوی دارد، ظهوری است که قوی است، یعنی مثلا که انه قریب به نص است، و تا دلیل محکمی ما پیدا نکنیم بر تکامل انواع ما از این ظهور نمیتونیم دست برداریم، تفسیری به رأی میشه. این هم یک نظر هست. در هر صورت میگن این نظریه حالا یا با صریح نمیسازه یا با ظاهر قوی قرآن و روایات نمیسازه، میشه ناسازگاری. چکار باید بکنیم؟ خب باید برگردیم این نظریه رو بحث کنیم که داستانش مفصل هست. حضرت آیت الله نصفا خیلی راحت تر از همه حل میکنن مطلب را، ایشان طبق مبنای خودشون. ایشان میفرمایند چون که صریح است و قابل تعویل هم نیست، فرض کنیم که این نظریه درست باشد و یه روز بالاخره به یقین برسد، این در مورد آدم صدق نمی کند. خلقت آدم میشود خارق العاده. یعنی ولو فرض را بر این بگذاریم که نظریه تکامل انواع علمیتش ثابت شد، این ما من آمن الله وقت خس می شود، یعنی در سایر موجودات بگیم کبوتر و قاز و اردک و نمیدونم گوریل و شامپانزه و الاغ و اسب و این چیزا بگیم، انسان را جدا کنیم که انسان قرآن مثلا می فرماید مستثنا می شود، مثل شتر صالح، مثل معجزات می شود، خارق العاده می شود. ایشون بمناشید آدم دیگه میگم نه، اگر یک روزی احیانا ثابت شد میشود تعویل کرد از این ظاهر، درسته؟ من میگم فلان ثابت نشد، پس اون یکی تعارضه، اینم یک فرضه که ممکنه باشه. یک فرض هم چی از اگه گفتید؟ یک صورت هماهنگی، یعنی داده های عقل تجربی با داده های عقل چه بگیم، حالا اون عقلی که نقل را فهمیده است، یعنی همون کتاب و سنت، سازگاره. یکی هم ناسازگاره، یک سومی داره. اگه گفتی خب مثلا یعنی چی؟ یعنی
تبایون
یعنی سکوت و بیطرفی، حالا شاید این کلم بیطرف نمیدن که شاید عدم تعهد خدا را حفظ و زهبر را میفرمود. یه وقتی که ایشون رئیس جمهور کمک بودن، میگم ما در یک جایی که بودیم، یکی از اینا گفت بابا غیر متعهد غیر از شما هیچ کس نیست. میگفت یکی از اینا اظهار کرد که در این غیر متعهد ها یک نفر فقط یک کشور از واقعا غیر متعهد است، غیر متعهد به غرب و شرق دیگه، نه غیر متعهد به اصول اینا، غیر متعهد به مستکبرین. گفت یه غیر متعهد وجود دارد، اونم ایران است که واقعا نه شرقی است نه غربی، ولی بقیه یه جورایی به یه جایی وصل میشن. واقعا این عظمت انقلاب، واقعا دادن توجه بکنه اینا را. گاهی وقتا تو این مشاجره های انتخاباتی و این حرف های هم گاهی وقتا اصلا ظلم به چیز میشه، یعنی حق انقلاب ضایع میشه. بالاخره باید حساب کرد، انقلاب خیلی خدمت کرده، حالا یه جایی هم کم و زیاد هست دیگه، اینا خارج از اون خط اصلی در حقیقت انقلاب و شهدا و امام و اینا هست. خب بعد میشه بی‌طرفی. من مثال براش بزنم، یه مثال بزنید آقای سید بدین، یه مثال بزنید که ما یه چیزی از علم، از علم تجربی در آوردیم، به قرآن رجوع میکنیم، به روایت رجوع میکنیم، این سکوت داره. من را چیزی که کوانتوم، بله آقا یه تحقیقی نوشتم من را چیزی که کوانتوم من هم مثال رو
ریاضیات قیامت خصوصیت قیامت که قرآن مفرمان
عقل یه چیزی بله، نه گفتم عقل تجربی، یعنی عقل تجربی. نه مثلا آب مرکب است از دو تا عنصر اکسیژن و هیدروژن، H2O. شیمی، علم شیمی به این رسیده. خب ما حالا یه آیه پیدا کنیم که اینجا گفته باشد بله H2O هست یا H2O نیست، کاری به این نداره، اصلا متعرض این نشده است، این میشه در واقع خود سکوت داره، اینجا میگیم مخالف نباشه اینجوری ها. پس این خودش یک بحث دیگری است. بس من ما حاصل عرضم این شد که باید ما این حجیت عقل را در کنار نقل، از حجیت عقلی که در طول نقل است، این رو باید از هم دیگه جدا بکنیم در فرمایشاتشون. اینجا این مطلب نیومده، حالا در جاهای دیگری فرمودن، ولی در این بحثی که در علم دینی آوردن این رو بیان نفرمودن. این هم یک مطلب.
همون
آره.
این یک مقدار روشن نشد برای که شاید ایشون نسبت مدرکی که عقل داره میفرمند این در واقع اگه عقل و عقل باشه خب باز اونو متفاوت
عقلی که کتاب تکوین رو میفهمد با اون عقلی که کتاب به اصطلاح نقل تشریعی رو میفهمد وحی
ابتدا به اعتبار مدرک فرمودن که نه و عقل در واقع ایشون از ابتدا به اعتبار مدرک عقل این تفسیر میکرد، یعنی در واقع تحبیل هزاتوری به نظر نمیاد که وجه بهتریش رو یک توتی
بفهمیم. از کردم دیگه، چون که عقل یا کار عقله، ما پرده رو با عقلمون میفهمیم، هم کتاب تکوین رو با عقلمون میفهمیم، که زمین حرکت میکنه با عقل میفهمیم، این که احل الله البیع حرم الربا للذکر مثل حظ الانثیین با عقلمون میفهمیم. یعنی عقل در خدمت فهم دو چیزه، هم العقل و یدرک کتاب خدا رو، هم العقل و یدرک کتاب تکوین خدا را. دو درک عقلی داریم، یک درک عقلی از فعل تکوینی خدا، یک درک عقلی از چه؟ از کتاب تشریعی خدا. اینا ها را با هم دیگه سه حالت ممکن داشته باشن، هر دوتا همه هنگن یا چه و اینو که از
عقل اگر حجت باشه همه جا باید مفادش قابل اعتناع و اعتماد باشه.
بله.
حالا اونجایی که مفادش بسیار تشریعی حکم خدا رو پیدا بکنیم،
بله،
این دینی
درست،
این هم که تکوین هست نمیتونه بگیم که حجت نیست.
خب به چه معنا؟
یعنی خب به اصطلاح خب اگر در مقابل خداوند یه موقعی بتونیم استناد داره احتجاج داره خداوند باید بپذیره.
خب نه، چه حجیت به چه معنا؟ حجیت دیروز شما جاتون خالی بود، دیروز آقای اشراقی تشریف نداشتن که ایشان فرمودن که گفتن مراد ما حجیت منطقی نیست که کشف از واقع باشه، حجیت اصولی است. حجیت اصولی چونجور فرمودن دیگه، بله، میدونم در حوزه حکمت عملی آخه نیست، ببینید حکمت عملی که نیسته، آب در صفر درجه منجمد می شود. خب بشود، من آب رو میخوام بخورم، میخواد در صفر درجه منجمد شما نشود، من چیکار به آب دارم؟ به انجمادش دارم. من میگم آب خنک را می نوشم، من الماء کل شیء حی، من می نوشم، این فعل من است که آب را بنوشم یا ننوشم. حالا این گزارش میدهد که آب در صفر درجه منجمد میشه. خب بشود، این چه اثر عملی برا من دارد؟ حجیت اصولیه مربوط به افعال اختیاریه است، من باید یه کاری انجام بدم، این کار من باید مطابق یک حکمی از احکام اله باشد. اما اینکه این آب هاشد و هست یا نیست، درست است، این درست است، کشف از واقع میکنه، ولی حکمت نظریه، در حوزه حکمت عملی قرار نمیگیرد. اون که بنده عرض کردم کاشفیت مستلزم حجیت است، اونجایی که کاشفیت در حوزه دین و حکمت عملی باشد. ولی اگر دو به علاوه دو میشود چهار، خب بشود چهار. من که الان نمیخوام یه کاری بکنم، که من میخواهم مثلا فرض کنید که مثلث مجموع ازاش دو قوام است، خب باشه، ما ببینید اینا چه حکمت نظریه. اگر رفتار من شد، من میخوام این کارو انجام بدم، این کارو انجام ندم، این حرفو بزنم، این حرفو نزنم، دقت میکنید این فرق میکنه. والله بگید آقا شما اگه در کوه بگی سلام، به شما میگه سلام، خب بگه سلام، من چه به من درد من چه میخوره ها؟ اما یه وقت من میخوام حرفی بزنم، چه در کوه بگویم چه در دشت بگویم، میگم قول و قولم صدیدا. اما اینکه شما اگه در کوه بگویید سلام، اونم به شما میگه سلام، خب بگه سلام، نگه سلام. در دشت من میگم سلام، به من کسی جواب نمیده، خب نده، ما حالا فرق میکنه. یعنی من در کوه که رفتم بعد قول صدید بگم، اما در دشت آمدم قول ناصدید بگم. ببینید بحثای نظری من ربطی به حوزه عمل نداره، مگر یک پیامد عملی پیدا بکنه. تا پیامد عملی پیدا نکنه حجیت مطرح نیست. حجیتی که در اصول الفقه بحث میکنن اونجاییست که بحث بایدها و چیه؟ نبایدهاست، اونم مربوط به افعال اختیاری ما هست. اما اینکه کبوترها چطور تخم میگذارن، تخمشون چند روز زیرشون باید باشد تا بچه بشود، بله اینا البته همش حجت هست به معنای کاشف از واقع. اما حالا من در زندگی هم چند تا تخم باید مثلا تخم کبوتر بخورم یا نخورم؟ ببینید حالا کبوتر چند روز روی تخمش بخوابد جوجه میشود، فرق میکنه به این که من تخم کبوتر باید بخورم یا نه؟ چه فرق میکنه؟ ببینید مطالب حکمت نظری حوزه اش غیر از حکمت چیه؟
عمل.
خب اگر اجازه بفرمایید عقل منبع اونیست که در عرض کتاب و سنت عقل ابزار گفتم دیگه اینا را به خوبی روشن کردم خدا شاهده اینها هیچ جا پیدا نیست هیچ جا نگفتن اینا به این صورت حالا خودستایی نباشه ولی اینجور به این روشنی شفافی این مطالب را باز نکردن بعد اندازه گم میشه اینی که به این صورت داریم مرزها رو مشخص میکنیم دقیق اینها دیگه خیلی واضحه خیلی واضحه به نظر انشاءالله که در این فروه هاش کاشی ساعت رو بقید کسی نگه میداشت عقل برشتا که به سریع به دوازده نمیرسید من این حسرت این ساعت رو میخورم زود میره اجازه بفرمایید ما که خدمت شما در منزلم هستیم دیگه بعد خدمتون هستیم دیگه جناب عالی که خدمتون هست آقا ما آقا تشریف میارن بس شرمن نمیشه حالا این عرض بفرمایید دوستان یک نکته دیگری با تمام احترام به محضر استاد از من فرهیخته حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی از کردم اصلا بحث منقال سر جای خودش نیست این ماقاله ها سلا داریم داره بحث میکنیم طلبگی بله قبلا هم اشاره کردیم ادله‌ای که ایشان برای حجیت عقل آورده اند ملاحظه فرمایید چند تا آیه بود دیگه اینها حجیت عقل را عقل تجربی را ثابت نمی کند اولا این یک نکته نهایت کنید ادله‌ای که ایشان آوردن سه تا چند تا آیه بود که درباره چه بود؟ درباره خداشناسی و توحید بود یعنی عقل در واقع فلسفی بود به قول ایشون عقل تجریدی نه عقل تجریدی پس این آیاتی که ایشان استدلال فرمودن که عقل حجت است و میخوان چی چرا استفاده کنن میخوان عقل را مطلقا ولو عقل تجربی که میخوان بگن که این علوم تجربی هم جنبه چی دارد جنبه دینی دارد حجیت شرعی دارد اون آیاتی که آوردن مربوط به عقل تجریدیه در حوزه خداشناسی خب ما چطوری بیام از عقل تجریدی استفاده کنیم تأمین بدیم عقل تجربی را استفاده کنیم اگه گفتید اشکالش کجاست یک از بگاه تنقیه منات میکنیم میتونید تنقیه منات کنیم آه یا نیست جاش هست یا نیست نه بفرمای چجوری
عقل قطعی رو میشه
تنقیه
عقل قطعی
چه تو حکمت نظری چون تو نفت عملی از آیات استفاده کنیم تا این حد میتوانیم پس اگر احیانا عقل تجربی پیدا بشود که یقین آور باشد مثل عقل تجریدی اگه اینطور بشه که ما یک گزاره عقل تجریدی پیدا بکنیم که مثل این که الله واحدون عقل می فهمد مو دردش نمیره احتمال اگه این کار رو بکنیم نه چون می فهمن نه اجازه بده الله اون یه اشکال دیگری بود که شما فرمودید اون میشد ارشادی اونا نیارید فعلا اگر بخوام از این آیات اون چیز بکنیم تأمین بدیم اینها مسبش چی است این آیات مسبش توحیده خداشناسیه در توحید عقل تجریدی کار میکند یا عقل تجریدی خب عقل خوب به قدرم دقت میده عقل تجریدی در توحید عقل یقینی 100% است یا اطمینانی یقینی 100% است پس اگر ما در عقل تجریدی دستاوردش یقین 100% باشد این ندارد میگیم ملاک واحده دیگه اما خب خود ایشان هم فرمودن واضح هم هست که قریب به اتفاق گزاره های علوم تجربی به یقین به اون معنا که عقل تجربی باشن نمیرسه خود از تو استاد همون اوائل بس دیگه دوستان تشریف داشته درس کردیم فرمودن عقل چند مرحله دارد عقل تجربی نازل ترینشه میره بالاتر میشود عقل مثلا نیمه تجریدی ریاضی تجریدی که میشه فلسفی یادتون هست؟ پس عقل تجریدی اون جایی که دستاورد ما عقل تجریدی که علومه این باشه بس نمیتونی تنقیح منات هم بکنیم چون اینا اون عقل یقینی به معنای اخص نیستن بله؟ صرف مشاهده دیگه
آه.
آره اگر حسی بشه درست میگم، این میشه مصداق همون یقینی. اگر موردی پیدا بکنیم که گفتیم یقینی باشه، مثل شما میفرمایید، بحث این است که غالبا اینجوری نیست، ولی به اتفاق. خب چه بکنیم حالا؟ من عرض میکنم، اگر آقایان بزرگواری کنیم من عرضم بیان بکنم، من عرض میکنم ای کاش استاد بزرگوار به جای این آیات برای اثبات حجیت عقل، همون عقل تجربی اینا، به یه آیات دیگری استدلال کرده بودم. مثلا چه آیه بفرمایید اگر گفتید؟ تاریخ، این در حوزه تاریخ دیگه. دیگه بله، ای کاش ایشان به این آیات استدلال فرموده بودن که در آیات متعدد قرآن، خیلی آیات داریم که به بشر دستور میدهند که چکار بکنه، عالم را مطالعه کنه، نظم عالم را ببینه، شگفتی های عالم را بشناسه و از این طریق به عظمت خدا، علم خدا، قدرت خدا اینا پی ببره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و آره سوری صد آیه 164 سوری بقره است. منم یاد داشتم میدونم آیهش را یادتون نیست. آها پیدا کرد. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. دیگه از این بهتر؟ اینا نشانه هایی برای کسانی که اهل تعقل هم، خرد ورزی هم. خب اگر ما بریم اینا رو مطالعه کنیم به معرفت برسیم، این معرفتش معتبر نباشد، چطور ما را به عظمت خدا و نشانه های خدا پی راه نمایی میکنه؟ نه نگاه کن اینطور نیست. نه 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 اینجور نیست، اینجور نیست. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار میدانم به نگاه کنید عجله نکنید لقوم یعقلون. بله خوب دقت کنید آقای زتای فروغی، نگاه کنید از شما بعیده. یک وقت هست که ما میگوییم یک کفت دارد این آیات شریفه، یک کفت دارد و یک عرض شود که سفت و سفت دارد. قرآن که فقط برای این آدم های عادی که نیستش که، این الی یوم القیامه اونم لقوم یعقلون داره میگه، خردمندان. خب حالا خردمندان اینشتین مثلا هست آمده فهمیده، آقای نیوتن هست آمده است فهمیده است، آقای پروفسور عبدالسلام هست، آقای پروفسور دکتر حسابی هست، اینا هستن، اینا فهمیدن دیگه لقوم یعقلون، فقط سطحی نیست. یا مثلا اون آیه 190 رو به نظرم یه تا آل عمران شبیه به یه آیه است. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ببینید اونجا اصلا مطلب رو یه لغو که لغو را بعضی اعیان میگن که اون عقلی که خیلی تیزبینه، یعنی بعضی ها معتقدن که لغو از عقل معنی خاصی داره، بعضی ها میگن مرادف است، مرحوم علامه میگه مرادف. در هر صورت اینا، یا مثلا اونجا که میفرماید که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا. بله یعنی کسانی که میخوان یقین بیارن، اهل یقین باشن، اینها میتوانن به اینا برسن. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا بر خودتون، یا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی سما و الى السما کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. اینا مشخصه که پس قرآن کریم یک بستری را باز کرده، راهی را گشوده، بشر را در تشریح خیلی هم زیاده. حالا آیات قرآن بخش عظیمش ایناست. بله خب اینها معلوم میشد که این راه را اگر کسی برود، چه نگاه سطحی چه نگاه دقیقی و روش عقلی و عقلایی به نتیجه برسد، نتیجه معتبره. این آیات به نظرم بسیار آیات راهگشایی است در این قضیه که تشخیر میکنه. غیر از این آیات من یه آیه دیگرم، چون اینا آیات زیاد هست، یه آیه دیگری هم داریم که در سوره نحل است، سوره مبارکه نحل، آیه به نظرم اگر اشتباه نکنم 89 باید باشه، حالا ببینید باز که مطمئن باشین. آیه شریفه ای که بله والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما بدون این که علم داشته باشید تو این دنیا آمدید. خب برای این که علم داشته باشید چیکار کردیم؟ ابزار دادیم. و جعل لکم از سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خب این کاملا مشخصه که نمیدونستید، حالا میخواید بدونید. ابزارش چیا هست؟ ابزارش شنیدن است و همشد دیدن است و تعقل کردن، تفکر کردن. یعنی در واقع این نگاه سطحی هم فقط نیست که صرف مشاهده کردن و شنیدن و دیدن و اینا باشه، بلکه لقوم چیز ول افعده، یعنی فعاد، همون فعاد من بارها عرض کردم، تو تحقیق کردم در قرآن کریم، گاهی به اون وجدان و درک وجدانی علم حضوری شهودیه، گاهی هم قوه تفکر و تعقل هست. در آیات شریفی قرآن مثلا میگن لهم قلوب لا یفقهون، قلب اونجا به کار برده البته به این معناست. پس به نظر من این دسته از آیات حجیت علوم تجربی را اثبات میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی ما اگر مطالعه کردیم این عالم را به روش سکین، دستاورداش، داده‌هاش قابل استناد، چه در زندگی دنیوی، چه در مسائل خداشناسی، چه در مسائل دیگر. نه کاربردش از کردن اینا رو میخوام به کار بگیریم، یعنی از نظر شرع این گونه معرفت مطلوب است. گفتم که علم دینی گاهی علم بدین است، گاهی علم مورد تأیید دین است. یعنی وقتی که ما به عالم طبیعت علم پیدا کردیم، از چه راهی پیدا کردیم؟ از راه همین دیدن و شنیدن و تفکر کردن. این علم مطلوب خداست، خدای متعال این علم را تشویق میکنه که بریم یاد بگیریم. پس این علم دینی است، یعنی مورد قبول و تأیید دین است، نه اینکه علم به تشریع باشه که بایدها و نبایدها را برای ما بگه. خب حالا البته ممکن است که این علم به تکوین گاهی لوازم تشریعی داشته باشه، مثلا پزشک، علم پزشکی، داروشناسی، گیاهشناسی، فعلا باید نباید توش نیست، این سم است، این دوا هست، این زهر است، این چه. اما حالا من میخوام استفاده بکنم یا نکنم، اگه سم است نه، اگر چنانچه دوا است بله. ببینید اینجا میشه باید و نباید، یعنی بعد از اون معرفت میاد، اما خود اون معرفت مستقیما مربوط به باید نباید نیست، اینا نداره که ارتباط پیدا کنه، حالا مقدمه بشه هر چی بشه. پس اینم یک نکته.
اونجا نیست.
این همه آدمای مادی ملحد داریم، همه اینا یه آیاتو دارن میبینن ولی توجه نمیکنن.
خب
اینجا هم حالا همین میشه، اگر اونجا روشش اشتباه بوده، اینجا هم بحث روشی باز مطرح میشه، روش این آقا اشتباه بوده، لزومی نداره تدبیر وفاق باشه.
میشه
اینا رو ارشادی
گرفت، چون که
اوغلا و موغلا یعنی اینا رو علم حساب میکنن. بله خب اینا من بعد در ادامه میگیم، اینا در ادامه این رو عرض خواهیم کرد انشالله تعالی. خب بله چه بود؟ من بحثم به کجا رسید ببینم؟ تمام شد؟ بله. بله من ورق رو جا به جا کردم، یک نکته دیدم مونده آخر اینجا. پس این بحث تا اینجا تمام شد. یک نکته ای از که استاد داشتن، نمیخوام بحثش کنم چون وقت نداریم، ولی روش فکر کنید. شما دیروزم نقل کردیم، ایشون فرق گذاشتند در بحث وجیت علوم عملی و علوم کاربردی. یادتون هست فرمودن علم عملی مثل فقه، اینجا اگر بخواد ظنی حجت باشد باید به علم منتهی بشود، ولی در علوم کاربردی چنین ضرورت در کار نیست. یعنی استناد ظنیش به دین هم کفایت میکنه در علوم کاربردی، مثل پزشکی مثلا یا مهندسی. یه فرق ایشان گذاشتن که این دوتا با هم فرق میکنه. در علمی مثل فقه و اینها ما ظنیات باید به یک پشتوانه علمی برسه، به یقین و به علم، ولی که اینجا لازم نیست. آیا درست این فرق واقعا صحیح همین جوره یا نه؟ فرقی نداره. ما در علوم کارکردی، کاربردی یا کارکردی مثل همین پزشکی و مهندسی و هواشناسی و این چیزا، اینجاها هم اگر بنا باشد که ما بخواهیم به اینا استناد بکنیم و ترتیب اثر بدهیم در عمل ما نقش داشته باشد، ظنش باید پشتوانه مثل همون علمی داشته باشد. آیا لازم این مثلا فرقی وجود دارد یا نه؟ الان من نظر نمیدم، شما روش مطالعه کنید چون وقت گذشت. تا جلسه دیگه، حالا فردا که امامت ان شاء الله اگر عمری باشه دیگه روز شنبه. صلی الله علی محمد و آله.